چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای.
همراه شما هستیم دوستان عزیز، شنونده رادیو گفتگو و علمی نوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. اما با افتخار، من کیوان نقره‌کار در خدمت شما هستم با برنامه المینو. و همینطور که میدونید ما در المینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. اما 30,035 سامانه پیامکی ماست و شما هم مهمان ما در این برنامه هستید. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم: تنظیم حرارت بدن، چگونه مغز دمای 37 درجه رو پایدار نگه میداره. یه جورای ترموستات بدن انگار. و نقش هیپوتالاموس رو میخوایم صحبت بکنیم. شاید کلماتی خود سخت باشه، ولی نگران نباشید، ما بحث رو آسون ترجمه می‌کنیم. مهمان ما آقای دکتر امیر حسین همتی، متخصص تغذیه هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما یه برنامه دیگه می‌خوایم با شما راجع به ژنتیک تغذیه بریم جلوها و صحبت بکنیم.
حتما.
تنظیم حرارت بدن، این 37 درجه چرا 37 درجه اصلا؟
این دمای 37 درجه دمایی هستش که در واقع کارکرد و در واقع اون ساختار بدن در این دما اتفاق میفته و خب کمتر از اون که ما بهش میگیم هایپوترمی یا بیشتر از اون که در واقع تب اتفاق میفته باعث میشه که ارگان ها در واقع دچار اختلال بشن. برای این 37.5 درجه دمایی هستش که به نظر میرسه که کارکرد ارگان ها در اون دما هستش که به خوبی انجام میشه و پایین اومدنش یا بالا رفتنش حتی به اندازه 1-2 درجه میتونه در حقیقت حیات رو به خطر بندازه. مثلا در دمای 39 درجه دیگه ما خب تب خیلی شدید میگیم و معمولا توصیه میکنیم که افراد از داروهای ضد تب استفاده بکنن و در موارد شدید حتی میتونه باعث ایجاد تشنج بشه. از اون طرف هایپوترمی هم که اگر افراد در مواجهه یا اکسپوز باشن با محیط سرد میتونه باعث در واقع خطر در واقع مرگ بشه.
آهای نفس نکات خیلی مهمیه. پس 37 واقعا یه عدد جالبیه.
جالبی هستش، بله. بسیار بسیار مهم هست که دما و به این راحتی هم بالا پایین نمیشه و اساسا کل اون ساختار هموستاز بدن خیلی به این راحتی یا قابل تغییر نیست. من یه مثال بزنم، خب خیلی رایج هست که مثلا افراد میان توصیه میکنن که برای اینکه مثلا دچار یک بیماری هستن از رژیم های استفاده بکنن که بدن رو ببرن به سمت قلیایی شدن. میدونید که پهاش دمای بدن مثل در واقع همون به اصطلاح تنظیم دمای بدن در یک پهاش مشخصی هستش، 7 مثلا 35 تا 7.45 در این بازه هستش و خب به هیچ عنوان این به اصطلاح پهاش خون قابل تغییر نیست، یعنی نه به سمت اسیدی شدن میره و نه به سمت بازی شدن. و خب خیلی وقتا افراد مثلا میان، افرادی که آگاهی ندارن میگن ما رژیم هایی میدیم یا غذاهایی توصیه میکنیم که بدن رو ببریم به سمت قلیایی شدن، در صورتی که اصلا همچین امکانی وجود نداره. یعنی این پهاش، این هموستاز بدن که این دمای بدن، پهاش بدن، اینها قابل تغییر نیستش و اگر تغییری صورت بگیره قطعا با در واقع حیات به خطر میفته.
پس این هم یه نکته است که باید بشه. حالا واقعا مغز چطور تشخیص میده؟ مثلا وقتی محیط سرد میشه تشخیص میده که بدن باید مثلا گرمتر بمونه. حسگر بدنی ما داریم، مثلا حسگرها کجا؟
دقیقا وقتی که شما در محیط هایی که سرد هستش قرار میگیرید، بدن اون در واقع لرزشی که اتفاق میفته شروع میکنه، بدن به اصطلاح اون سلول ها فعالیتشون بیشتر میشه و گرمازایی رو ایجاد میکنه و اون به اصطلاح اون حالت لرزشی که خیلی وقتا افراد در محیط هایی که در فصل زمستان با لباس کم، شما در یک محیط سرد قرار میگیرید و وقتی در این محیط سرد قرار میگیرید اون لرزشی که اتفاق میفته اون در واقع باعث میشه که دمای بدن رو بتونه به یک مقداری بتونه بالا ببره که به اصطلاح گرمازایی فعالیتی ما بهش میگیم.
آها، پس اینم یه نکته است که جالبه، یعنی خود بدن میتونه تشخیص بده که الان تو چه شرایطی هستیم. و حالا اگر
یا از اون طرفش میمونه کلامتون، وقتی شما فعالیت میکنید، وقتی مثلا در فصل تابستان فعالیت دارید یا میدوید یا ورزش میکنید، دمای بدن بالا میره و باز در واقع از طریق تاریخ هستش که به اصطلاح باعث میشه که دمای بدن به اون برگرده، به اون دمای همون 37.5 درجه که خدمتتون عرض کردم.
آها، این بار تحریق میکنه و بدن رو برمیگردونه به اون تنظیمات اصلی خودش. وقتی مریض میشیم چرا؟ پس مثلا تب، لرز، نمیدونم، حالا بیماری های از این دست که سیستم به هم میریزه.
ببینید موقعی که شما مریض میشید، حالا از طریق یه مکانیسم دیگه، یکی اینکه خود اون تب به عنوان یک آلارم یا هشدار هستش برای بدن. یعنی شما فکر بکن که یک عفونتی در بدن هستش و شما هیچ نشونه‌ای هم نداری، در نهایت اون عفونت میتونه باعث ایجاد مرگ بشه، اما تب یه آلارمه. وقتی تب وجود داره یعنی اینکه یک عفونت، یک مشکلی در بدن وجود داره. این یه نکته که بسیار بسیار مهمه، پس اینو ما در نظر بگیریم به عنوان یک آژیر خطر یا هشدار تب رو. نکته دوم این هستش که بالا رفتن دمای بدن میتونه با اون ارگانیسم‌های خارجی مبارزه بکنه و اونها رو از بین ببره. یعنی به عنوان یک واکنش دفاعی شناخته میشه. موقعی که دمای بدن بالا میره میتونه با اون میکروب‌ها، ارگانیسم‌های خارجی و عامل عفونت میتونه مبارزه بکنه و با بالا بردن دما میتونه اونها رو از بین ببره. این دوتا نکته خیلی نکته‌های بسیار جالبی هستن که واقعا دیگه کار خلقت هستش دیگه.
حالا من میخوام یه بار دیگه اینو باز از شما بپرسم، احتمالاً بازم جواب همینه. دکتر همتی داره راجع به به هر حال تنظیم دمای بدن صحبت میکنه، متخصص تغذیه هستن ایشون. سوال من اینه، ما تب میکنیم، تب دمای بدن میره بالا، ولی در عوض لرزم داریم، چرا این اتفاق میفته؟ همین بود که گفت.
دقیقاً همین مسئله که بهش اشاره کردیم، یکی اینکه اون آلارم ایجاد بشه که یک هشداری هستش برای بدن که یک گیر و گرفتاری بالاخره در بدن وجود داره، یک عامل خارجی، یک عفونتی وجود داره، یک میکروبی وارد بدن شده و بدن به بدن این هشدار رو میده و اگر این وجود نداشته، دردم آخه داستانش دقیقاً همینه. یعنی که دردم وجود نداشته باشه، به معنی اونم دقیقاً مثل همین تبه، آلارمه و شما هیچ وقت متوجه نمیشی که بالاخره یه مشکلی وجود داره. داستان دردم همینه. و از اون طرف بالا بودن، بالا رفتن دما عاملی برای مبارزه با در واقع اون عامل خارجی هستش که باعث ایجاد حالا اون بیماری شده.
میشه،
درست. اما معمولا در عفونت‌های وایرال و ویروسی هستش که ما بیشترین بالا رفتن تب رو در حقیقت داریم.
میتونیم بگیم که افراد تو سنین مختلف ممکنه که نسبت به تنظیم بدن متفاوت باشن.
چقدر سوال خوبی پرسیدید. دقیقاً، بسیار عالی اشاره کردید. هرچی که سن بالاتر میره، واکنش بدن نسبت به دما، یعنی آدم‌ها معمولاً در سن سالمندی احساس سردی رو بیشتر تجربه میکنن. سردی محیط رو، یا دائم میگن که سردمونه. دقیقاً این به خاطر در واقع اون در واقع تحمل افراد به یک معنا انگار در سنین بالا نسبت در مواجهه با دما انگار متفاوت میشه.
درست.
این خیلی نکته جالب بود که اشاره کردیم و بله، معمولا از سنین 65 به بالا اون حالت تحمل به دما یک مقداری تغییر میکنه.
تغییر میکنه. پس نکته است. موضوعاتی مثلا کم آبی بدن، استرس، سبک ناصحیح زندگی، اینا هم در این تنظیم دمای بدن تاثیر داره؟
قطعا. خب در واقع خلال گفتگومون با هم صحبت کردیم که در واقع افرادی که در فصل گرما ورزش میکنن، گفتیم که خب تعریق یه واکنش هستش. خب طبیعتا نوشیدن آب میتونه کمک بکنه و از اون طرف ما بهش میگیم دهیدریشن یا کم آبی به یک معنا، میتونه باعث بالا اصلا اون در واقع خوردن آب هستش، هیدریشن هستش که واسه تنظیم در واقع دمای بدن میشه در زمانی که شما فعالیت فیزیکی دارید در فصل‌های گرم که شما دقیقاً بهش اشاره کردید و میتونه تاثیرگذار باشه در طبیعتا بی آبی روی تنظیم دمای بدن.
پس همون پیشنهادی که مثلا روزی 7-8 لیوان آب بخوریم برای همین چیزا.
دقیقاً. حالا اگر بخوام یه توصیه ساده بخوام به عنوان یه نکته به افراد اشاره بکنیم، ما معمولا میگیم به ازای هر 10 کیلو از، یعنی علمیشو اگر بخوام بگیم، به ازای هر 10 کیلو از وزن بدن 1 تا 1.5 لیوان آب باید نوشیده بشه. تقریبا مثلا یک فرد به عنوان مثال مثلا 80 کیلویی 10 تا 12 لیوان آب رو باید در طی روز استفاده بکنه. این برای افرادی هستش که در شرایط عادی هستن. طبیعتا ورزشکارها، افرادی که مشکل کلیه دارن، بیمارانی که مشکلی که، اینها متفاوت میشه در این در واقع طبقه بندی و این کاتگوری قرار نمیگیره. این برای افراد سالمی هستش که به عنوان توصیه کلی از ما میپرسن روزی چند لیوان آب بخوریم.
درسته. خب این پس نکته است. یه 3035 شماره پیامکی ماست. من اینم خدمت شنوندگان عزیز بگم اگر هر سوالی دارید، داریم راجع به تنظیم دمای بدن صحبت میکنیم. ما دو تا عنوان دیگه هم داریم، گرمازدگی و سرمازدگی. اینا هم به هر حال دمای بدن یه جور همینا رو مدیریت میکنه، ولی گرمازدگی مثل که خیلی هم خطرناکه.
هر دوش دقیقاً ابتدای صحبتمون با همین شروع شد، هایپوترمی و هایپرترمی، یعنی بالا بودن دمای بدن و پایین، هر جفتش حیات رو به خطر میندازه. اگر بیش از، من عرض کردم دمای بدن 37-37.5 درجه است، اگر 2 درجه بالاتر بره، یعنی به 39-40 برسه، و از اون طرف اگر به 35 برسه، حیات رو میتونه به خطر بندازه. و دقیقا همین نکته که شما اشاره کردی و در ابتدای صحبتمون هم گفتیم در موردش.
پس این هم یه مواردی که باید احتیاط بکنیم. اینایی که مثلا خیلی گرمایین یا سرمایین چطور؟
خیلی ساختار ژنتیک تو این به اصطلاح موضوع دخیل هستش. بله، افراد در واقع با ژنتیک های مختلف اون تحملشون به یک معنا نسبت به دمای محیط میتونه واکنش متفاوتی داشته باشه. بعضیا میبینید به خوبی سرما یا گرما رو تحمل میکنن و بعضیا، البته عرض کردم فاکتور سن تحمل آدم ها رو در واقع تغییر میده، مخصوصا از سن 65 به بعد.
یعنی مثلا خود من دکتر مثلا خیلی نسبت به سرما مقاومم، یعنی بعضی موقع مثلا دیده شده که حتی ممکن مثلا آستین کوتاه باشم ولی در یه هوای سرد که خیلی سردشونه، ولی من مثلا اون واقعا این به ژنتیک،
دقیقاً به این ساختار ژنتیک افراد برمیگرده این تحمل دمای.
یه مقدارم پس ژنتیکه. افرادی که مثلا ورزش هم میکنن میتونن مثلا در خودشون مقاومتی ایجاد بکنن؟
ورزش کردن 100% تاثیر داره. یه نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم این که شما از بچگی بالاخره اون در واقع آداپته شدن هم خیلی تاثیر داره. شما میبینید افرادی که در محیط‌های کوهستانی زندگی میکنن،
دقیقاً
تحملشون نسبت به دمای در واقع سرد خیلی بهتره نسبت به افرادی که مثلا در واقع مناطق گرمسیر زندگی میکنن، و از اون طرف افرادی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنن تحملشون خیلی متفاوت تره. و بارها شده خب مثلا فردی که در یک دمای معتدل زندگی کرده برای سالها، وقتی مثلا به جنوب شهر سفر میکنه میگه آدمای این منطقه چجوری میتونن این گرما رو تحمل کنن، در صورتی که اون افراد دارن روتین زندگی خودشون رو انجام میدن، سر کارشون رو میرن، بیرونشون رو میرن. این در واقع تحمل مخصوصا از بچگی که در چه محیطی شما بزرگ شدین هم میاد به اون ژنتیکه اضافه میشه و تاثیرگذار هست.
آره. دوست عزیزی 3035 به ما پیامک دادن، گفتن من شبا خیلی عرق میکنم، سرم اصلا یعنی بالش هم خیس میشه، این مربوط میشه به اون تعادل دمایی بدنش یا نه ممکنه ایرادات دیگه ای هم داشته باشه؟
هم باید در واقع ایشون یک چکاپ بشه، هم باید بررسی بشه، هم میتونه ناشی از در واقع همون بالا بودن دمای بدن بشه، یا ممکنه اصلا در واقع خیلی خیلی مشکلات متفاوتی میتونه وجود داشته باشه. حتما ایشون اگر که واقعا تحریق انقدر شدید هست که حالا ملافه یا رو بالشتی خیس میشه، حتما به یک متخصص مراجعه بکنن، یک در واقع بررسی بشن، بهتر هستش.
بله اینم از این. افرادی هستن که مثلا فرض کن باشون دست میدیم، دستاشون خیلی گرمه یا دستاشون خیلی سرده. آره اینا چه جوریه؟
اینم دقیقاً میگم به اون ساختار باز ژنتیکه برمیگرده. آره. بعضیا حتی شما اگر دقت کرده باشین بعضیا تحریق دارن. تحریق آره دست دارن. دقیقاً آره. دقیقاً تحریق دارن. این هم اون ساختار در واقع بدن برمیگرده که در افراد متفاوت هستش. آه. خیلی حالا علل خاصی برای اینا پیدا نکردن، بیشتر میگم ریشه ژنتیکی و در واقع ژنی داره.
آه. من فکر کردم اونی که با من دست میده دستش خیسه از خوشحالی عرق کرده که با من آشنا شده شد.
این که صد درصد
با اینم حالا گفتیم اون فضار عوض بکنیم، مثلا خوشحال شده که با من آشنا شده، ولی حالا اینم صرفا فقط برای این که یه فضایی رو عوض بکنیم. سبک حالشون شما حوزت هم تخصصت هم تغذیه است، آیا سبک غذایی هم تاثیر داره؟
قطعا ما اصلا یک در واقع یک سری غذاها داریم که اینها میتونن اثر ترموژنزیز یا گرمازایی داشته باشن. و باز به عنوان یه نکته برای شنوندگان عزیز، افرادی که ما معمولا مراجعه میکنن و برای کاهش وزن پیش ما میان، یک سری راهکارها برای بالا بردن متابولیسم و سوخت و ساز وجود داره. یکیش ورزش کردن، یکیش استفاده کردن از غذاهایی که میتونه اون اثر گرمازایی رو تقویت بکنه، مثل غذاهای به اصطلاح ادویه دار و اسپایسی. آها. و غذاهای که با یک مقدار طعم تند داشته باشه، اینها میتونه اثر گرمازایی غذا رو بیشتر بکنه و یک مقدار روی سوخت و ساز تأثیر گذار باشه. مثلا حالا مطالعاتی هم انجام شده کشورهای مثلا به اصطلاح سمت
شرق آسیا،
کشورهای مثلا مثل هند که مصرف ادویه هاشون دقیقاً بالا هستش، اینها اون اثر گرمازایی غذایی بیشتری رو تجربه میکنن و اون میتونه در واقع روی سوخت و ساز تا حدی تأثیر بذاره.
یعنی بهتره
آره دیگه، سوخت به اصطلاح سوخت و ساز رو میتونه بالا ببره. و اون اگر دقت کرده باشین، شما وقتی غذای تند میخورید و وقتی فلفل میخورید یه مقدار گرم میشید. آره. و دقیقاً اون اتفاقی هستش که میفته
و این یه جورایی باعث میشه سوخت و ساز
بهتر بشه، بالاتر بره. بره.
یعنی اگه افراد میتونن مثلا از ادویه ها، البته به اندازه،
به اندازه دقیقاً بره. دقیقاً به اندازه، و اگر که بی مشکل زمینه ای نداشته باشن، خب طبیعتاً مثلا توصیه به افرادی که مشکل معده دارن، ما توصیه میکنیم که فلفل استفاده نکنن.
آره.
اگر کسی در واقع موردی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، به میزان معقول میتونه از ادویه هایی که یک مقداری طعم حالا تندتری دارن در غذاها استفاده بکنه.
پس اینم یه نکته است که البته به قول شما باید دقت بکنیم که این ادویه ها ناسازگاری به هر حال با
دقیقاً
فیزیولوژی اون آدم یا به هر حال با بیماری های دیگه‌اش نداشته باشه.
مثلا یک سریشون که منع مصرف دارن مثلا. آه. در برخی از افراد، مثلا میگم افرادی که مثلا مشکل معده دارن، خب ما توصیه میکنیم که مثلا فلفل رو استفاده نکنن. آه. این رو باید حتما افراد در نظر بگیرن.
هلیکوباکتریال و اینا دارن؟
نه نه نه، کسایی که به اصطلاح سوزش معده دارن، ریفلاکس دارن، اینا میتونه به اصطلاح تشدید بکنه به یک معنا اون به اصطلاح این مشکل معده رو.
آها آها، اینم پس حتما دقت بکنیم. اگر حالا اینجا داره صحبتی انجام میشه یا توصیه هایی داره انجام میشه، باید متناسب باشه با
شرایط
و
زیر نظر متخصص،
زیر نظر متخصص اینا باید ارائه بشه. متشکرم امیر حسین همتی، دکتر همتی عزیز، متخصص تغذیه با ما هستن. راجع به به حال دمای بدن داریم صحبت میکنیم، خودش موضوع خیلی جالبیه. یه نکته حالا جالبی هم که یکی از دوستان 3035 به ما فرستاده اینه که گفته که من وقتی که ورزش میکنم دمای بدنم میره بالا، ولی بعدش بلافاصله سردم میشه. نمیدونم حالا اون تنظیمات بدنش به هم میریزه چجوریه و مجبوره که حالا داریم ما یه همچین چیزی که مثلا بلافاصله ممکنه توی شرایطی دما از سرما به گرما یا از گرما به سرما بره.
معمولا که بلافاصله این اتفاق نمیفته، ولی حالا توصیه که من بهشون دارم اگر ورزش میکنن این کار رو انجام بدن. ما معمولا میگیم بین هر در واقع فاصله 15 دقیقه حداقل مثلا 200 سی سی 150 سی سی آب نوشیده بشه. آه. به عنوان مثال مثلا اگر یک ساعت و نیم فعالیت فیزیکی دارن، حداقل مثلا هر 15 تا 20 دقیقه 200 سی آب نوشیده بشه. این کار یه در واقع یک دوره انجام بدن ببینن باز این اتفاق میفته یا نه. ولی ما این تحت عنوان چیزی که بلا فاصله در واقع از گرما به سرما، نه واقعا همچین چیزی نداریم نیست. چون یه مدت زمانی طول میکشه تا دما دوباره به حالت
بکنه آره یا دوباره بره بالا. ولی این نکته جالبی بود این که شما اشاره کردید و به نظر من اینشون هم باید به پزشک حتما مراجعه بکنه. آیا از لحاظ قدرت هم قدرتی فعال میشن برای این گرما و سرمای بدن؟
بیشتر در واقع تنظیم دمای بدن متصل به هیپوتالاموس هستش که اثر در واقع تنظیم دمای بدن خیلی از فعالیت ها البته زیر نظر هیپوتالاموس قده هیپوتالاموس انجام میشه، ولی خب گرما هم تحت تاثیر اون هستش. حالا حداقل چیزی که الان تو ذهن من هست قدرت خاصی نه
نداره. حالا ما راجع به تب صحبت کردیم ولی باز دوباره به ما پیامک دادن 3035 گفتن راجع به تب هم صحبت بکنید که دمای بدن میره بالا. شما اشاره کردید که یک جور حالت هشداره
دقیقا الان و مبارزه با اون در واقع ارگانیسم های خارجی که حالا باعث ایجاد اون بیماری شدن.
و بیماری های مختلفی هم هستن که ممکنه یکی از علائمشون یا همین هشدارشون هم
تب باشه.
پس اینم یه نکته است. گاهی اوقات هم اصلا از تب شروع میشه.
دقیقا
آره، یعنی این
که آدم متوجه میشن که اصلا بیمارن،
داره یه اتفاقی میفته. یعنی این تب و درد و لرز و اینا، چه حالا تبش باشه که دما میره بالا، چه لرزش باشه که دما میاد پایین، هر دو نشون دهنده یه اتفاقاتیه که داره میفته برای انسان ها و باید این رو بهش توجه بکنیم. اگر به هر حال این تغییراتی رو دارن افرادی که مثلا میگن مزاجش گرمه مزاجش سرده، این واژه اصلا درسته؟ تب سنتی محسوب میشه اینا؟
تب سنتی بیشتر محسوب میشه و حالا تو علم نوین تغذیه شاید خیلی اعتقادی برش وجود نداشته باشه.
ولی خب خیلی هستن که با همین انواع مزاج ها دارن. ولی به هر حال حالا شبکه های اجتماعی رو اگر دارید پیگیری میکنید و مزاج ها رو دارن به شما میگن، بهتره که بالاخره با یه پزشک یا متخصص
طب سنتی هستن که در واقع پزشک هستن، تخصص در واقع طب سنتی هستن و به صورت تخصصی در حیطه در واقع داروهای گیاهی و مسائل گیاهی تخصص دارن و تحصیلات آکادمیک دارن. افراد میتونن از اینها بهره ببرن. ولی اینکه ما خب بیایم چه میدونم از عطاری و نمیدونم بقالی و اینها بخوایم بیایم مثل داروهای گیاهی بگیریم و با توجه به مشکل اون اصلا واقعا توصیه نمیشه و شاید طیف وسیعی از مشکلات و در واقع بیمارا رو ما خیلی وقتا میبینیم که مشکل حاد داشتن، بعد مراجعه میکردن پیش پزشک و رفتن از اون مسیر رفتن و متاسفانه بیماری پیشرفت کرده. اینو حتما شنوندگان عزیز در نظر بگیرن، زمانی که این مشکل وجود داره حتما با یک پزشک مشورت بکنن در این زمینه و سر خود از داروهای گیاهی. خیلی وقتا اصلا این در واقع گیاهان، حتی گیاهانی که به صورت روتین داره در واقع روزمره داره استفاده میشه، در دوزهای بالا میتونه تداخل داشته باشه با حتی داروهایی که دارن استفاده میکنن.
آره، اینم پس این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. 3035 سامانه پیامکی ما همچنان داره پیام‌های شما به دست ما میرسه در رابطه با تنظیم دمای بدن داریم صحبت می‌کنیم با دکتر همتی و این موضوع فکر می‌کنم میتونه موضوع خیلی مهمی باشه. یه نکته‌ای هم که حالا بازم یک از شنوندگان عزیز بهش اشاره کرده، گفته که من حالا برعکس اون دوستمون که گفته من تو شب خیلی تحریق دارم و عرق میکنم، ایشون گفته که من خیلی احساس سرما میکنم، یعنی حتی در تابستونم باید برم زیر لحاف.
دقیقا این آه. بحث همون تحمل افراد نسبت به دمای محیط هستش که در واقع متفاوت هستش و ایشون سعی بکنه خب مثلا اگر این حالت هست سعی بکنه حالا بیشتر از مواد غذایی گرم اگر استفاده بکنه طبعه. مثل همون ادویه ها که اگر مشکل خاصی البته نداره استفاده بکنه، مثل ادویه های مثل زنجبیل، مثل زردچوبه، مثل فلفل، اینها میتونه تا حدی کمک بکنه که این مشکل برطرف بشه.
درسته. و اینکه آیا مکمل ها و مثلا ویتامین ها کمک میکنه به افراد برای اینکه تنظیم دما در بدنشون بهتر انجام بشه.
خیر، ما حالا الان چیزی که من دارم فکر میکنم خیلی مکمل یا ویتامین خاصی نداریم که در این زمینه بتونه کمک بکنه، ولی باز با من یه نگرانی که دارم موقعی که دارم توصیه میکنم، میگم همش دارم میگم این توصیه برای همه افراد نیست، مثلا در مورد همین بحث تداخل غذا و دارو بحث توصیه زنجبیلی که کردیم، مثلا برای افرادی که داروی ضد انقاد دارن میگیرن، زنجبیل تداخل داره با داروهای ضد انقاد. اینو افراد خواهش میکنم شنوندگان عزیز حتما این نکات رو در نظر بگیرن و اگر میخوان استفاده بکنن زیر نظر یک در واقع متخصص تغذیه یا مشورت بگیرن حداقل.
آره این خیلی مهمه ها، این هم نکته یکی که باید بهش توجه کرد. متشکرم از شما آقای دکتر امیرحسین همتی متخصص تغذیه که با ما همراه بودید. ما راجع به تنظیم دمای بدن صحبت کردیم، اصلا دمای بدن که به معنی هشدار محسوب میشه و باید بهش توجه کرد. متشکرم از شما به خاطر حضورتون و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید در این برنامه. تنظیم حرارت یکی از بنیادی ترین مهندسی های بدن، سیستمی که با هدایت هیپوتالاموس دائما ورودی های دمایی رو از سطح و عمق بررسی میکنه و با مجموعی از واکنش های دقیق از بدن، از تعریق تا لرز، از تغییر جریان های خون تا تغییر رفتار، دمای بدن رو روی محدوده حیاتی نگه میداره. این تعادل اونقدر حساسه که نوسانی کمتر از یک درجه میتونه نشانه یک پاسخ ایمنی یا اختلال فیزیولوژیک باشه. در که این مکانیزم فقط یک بحث آموزشی نیست، بلکه کمک میکنه بدنمون رو بهتر بفهمیم، علائم خطر رو زودتر تشخیص بدیم و بدونیم چگونه از این ترموستات هوشمند مراقبت کنیم. متشکرم که برنامه علمی نور شنیدید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کمگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر دوباره به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. میخواییم با دکتر رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب ساعد. احتمال آغاز وقوع جنگ در هفته آینده رو ما میخواییم بحث و بررسی بکنیمش، از نظر شما برای ما تحلیل بفرمایید که به چگونه است؟
میشه من به خاطر که سوی ساختار بندی ذهنی داشته باشیم که اصلا احتمال وقوع جنگ چه شکلی تخمین زده میشه خیلی کوتاه در از تحلیلی خدمت اصلا توضیح بدم.
خواهش میکنم.
الان هستی در تحلیلی رو بحث بن‌بست ما در مذاکرات و سخن آقای ترامپ مبنی بر اینکه من از پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی داده راضی نیستم رو
آی سایه میشه خواهش کنم از رو اسپیکر وردارید مستقیم با
بحث؟ نه من رو اسپیکر نیست. الان صدا خوب میاد؟
بله الان
بفهمید. ببینید احتمال وقوع جنگ مبتنی بر تحلیلی از سخنان آقای ترامپ یا آنچه که در صحنه سیاسی میبینند ترجمه میکنند، به این معنا که انصداد در مذاکرات را مبتنی بر تجربه های قبلی و بر وقوع جنگ در واقع بار میکنند. اما یه نکات دیگه وجود داره در حوزه نظامی و معمولا حوزه امنیتی، احتمال وقوع جنگ فقط با این تحلیل ها بررسی نمی کنند. این های ورودی هایی و حوزه تحلیلی هستن حتما، اما مسئله چینش و آمایش نیروهای دشمن مسئله اصلی در حوزه جنگ هست. این نیروها به عنوان مثال محل استقرار اینا، نوع استقرار اینها، حالتی که وجود دارد، تاکتیکی که اینها میتونن پیگیری کنن با این چینش ها و مواردی مثل این به ما میگوید کار جنگ شروع میشود یا نمیشود. آنچه که الان داریم در این موضوع میبینیم یک آمادگی طبعا نسبی جنگی در حوزه همه، هم در فضا بنگوریم در حوزه رژیم هست، در حوزه وجود هواپیماهای شناسایی و حرکتی که به حوزه های خلیج فارس و نقاطی از کشورمون، در حوزه وجود تانکرهای سوخت‌رسان در منطقه، اما هیچ کدوم از اینها لزوماً وقوع جنگ رو حتمی نمی‌کنه. چیزی که حتمی می‌کنه تثبیت دسترسی به اهداف نظامی توسط اونها. یعنی چی؟ یعنی به عنوان کامل شدن اهداف ترور. تحلیل شدن اهدافی که میتواند ما رو به سمت اون مذاکره که مد نظر اونو هست برسونه و تخمین میزان آماده باش نیروهای مطلع ما. بنابراین وقوع جنگ رو هر کسی به نظر من بگه که حتما ما مثلا تا یه هفته در دیگه جنگ رو داریم کاملا به نظر من خیلی تحلیل درست نیست. یه هر کسی میگوید که ما دیگه از مرحله جنگ عبور کردیم، مثلا الان یه جه از آقایون و عزیزان من میبینم صحبت میکنم با تجربه اینکه مثلا ما 32 روز دیگه جام جهانی رو در آمریکا خواهیم داشت، بنابراین دیگه جنگ انجام نمیشه. این هم اشتباهه. متغیرهای وجود داره که این وسط نقش بازی کنه، مثل گفتم اهداف ترور، مثل تاب‌آوری، مثل میزان آمادگی این دو تا نیروها، مثلا دو جانب در طرف دو طرف ما، اینها مشخص میکنه که اون جنگ شروع میشه و یا نمیشه. بنابراین هر چقدر بتواند جمهوری اسلامی ایران با اعتبار بخشی به تهدید و نشان دادن آمادگی نظمیش در حوزه خلیج فارس و در حوزه‌های منطقه‌ای خودش رو درست نشون بده و بتونه اون اقتدار که در بعد از این جنگ میتواند ایجاد کند رو به دشمن نشون میده، به نظر میسه که ما از جنگ دور خواهیم شد. اما اگر که